ده فاهمك. بعد از هم شروع کنید. بعد از هم شروع کنید. من نمیتونم به کسی که توحید قبول ندارم بگم قال الصادق علیه السلام تو. باش بس نکنیم. من از از کنم منجی آدم بشریت رو من نشسته بس نکنیم. با من که دیگه خودم نمانیم آی نفس کش اینا بس جا میرسه یه چیزی نیفهمیدم استفاده میکنیم. بسه بچه گربه نشستم جاس فوری اون نگاه میکنیم. خب خیلی بله بفهم رو به منه بگردونم. خب نه یه جوری نماش که این چیزه اینجوری باز شده ویوش باید اینجوری باشه. جاست فور یو به ویو میانجامه دیگه منظره جواب نمیده. بفرمه بله تاریخ طبری کی گفته منبع درستیه؟
همین.
نه اشتباه همینه. شما نباید بگید منبع بیا. ما همین الان تو کتاب احادیثمون کلی حدیث داریم. به طرف بگید منبع بگو از یک کتاب میگه وسایل جلد فلان صفحه فلان چاپ فلان سا. واقعا هست اونجا. اما وقتی خود مرحوم شیخ الراملی رحمت الله علیه معتقد نیست و مدعی نیست که تمام احادیث که در کتابش اومده صحیحت و سند و مدلولش معارض نداره، شما نباید بگید منبع بیا. بس اینی که خیلی جاها باید این رو باید معارض داره معارض شو بیارید یا استدلال عقلی بکنید. نه اون چیزی که باید بگید منبع بیا مباحث اجتماعیه. بله نمیدونم فرزند رهبری در فلان جا در انگلیس نوشون به دنیا اومد و فلان سند. نه وقتی اونو میاره باید بگید که کجا ما گفتیم که تمام احادیثی که در تمام کتب روایی اومده به جهت سندی و به جهت دلالت درسته. بعد دو تا سه تا روایت نمونه بیارید که اینا هم تو این کتابا اومده و ما میگیم قطعی اینا مردودن. بعد معارض حدیث رو بیارید که این حدیث یه حدیث صحیحه ای دقیق داریم که خلاف اینو گفته. پس شما کار خودتون رو بکنید. یعنی خیلی وقتا اصلا نیاز نیست مخاطب بپذیره. مهم اینه که اونایی که تو این گروهن یا دارن میبینن یا بیننده‌ن احساس کنن حرف طرف اتقان نداره. یعنی مقصود تویی که با بتخانه بهانه. حالا اون قسمت که طرف قبول نمی‌کنه یه فوشی هم به شما میده. سوم تعریف شخصیت ها. آدم بفهمید. معمولا این شکلیه. برای که مذهب رو بزنم نمیتونم که مستقیم کار بکنم. میان یه سری آدم رو پیدا میکنم. سر یا رو یا کلاه میذارن یا اینکه واقعا آدم خودشونه. میشه مثل داعش. داعش چهار تا آدم بنیانگذار داره. این چهار تا کیه؟ چهار تا بلا شک جاسوس مزدورن. اما بدنه چیه؟ احمقه. یا اینه یک. دو. یا اینکه یه آدم ساده‌لوح رو پیدا میکنم. او رو تحت تأثیر قرار میدن، بادش میکنن، خودشم باورش میشه که من کسی هستم. این خیلی خطرناکه که رو خودش فکر کنه خبری. یکی از این دو حال، حالا نیت خانی نمیکن بفهم. نمیدونم، یعنی یه حرفایی هست، یعنی حدسایی در مورد هر کدوم از اینها و زندگی نامه و خاطراتشون هست، اما با اطمینان نمیتونم بگم اینا کدومی که از این دوتا. خسایی میکنم میتونه اینجوری باشه که کسی بگه من معتقدم که آنچه که در مورد امامت علمای دین گفتن این یه نظریه انحرافیه. پیامبر برای بعد از خودش معتقد بین بود که فرزندان من هادیان مردمان، نه اینکه در مصدر امامت و خلافت قرار بگیرن. ببینید در مورد اینا حالا نمیخواستم باشم، یه اشاره میکنم. حرفایی که از اینا میرسه میگن میشه بعضی معتقدن نه اینا از اول مزدور بودن و فلان بودن، اما یه جاهای یه حماقتایی نشون میدن آدم به تردید میفته که این واقعا نمیفهمه یا نه اتفاقا. خب این بعضی وقتا مثلا یکی رو دستگیر میکنن میگن یا خیلی رزله یا بیگناه. این میزان ها من برای چی گرفتیم؟ میگن این واقعا بیگناه یا خیلی رزله، یعنی خیلی خوب داره نقش بازی میکنه. کدوم میشه؟ تعریف شخصیت ها مثل کی؟ مثل حلاج، مثل حافظ. شروع کردن اینا رو چی؟ مصادره مطلوب کردن حرفای اینها. خب تعابیری که اینا یه جاهایی دارن تعابیر دو پهلوییه. شما شعر حافظ اگر حافظ نشی بخونید چه حرفی زد حافظ؟ منظورش چی بوده اینجا؟ بابا اینا همه تعابیر استعاری، تعابیر کناییه که منظورش لفظ نبوده و منطوق کلام مد نظرش نبوده. که اومدن جلوتر تفسیر مادی آیات قرآن که این بزرگترین لطمه اینها بود، به تفاسیر مادی و تفاسیر شخصی، یعنی من از این آیه اینو میفهمم. خب ما تو تدبر در قرآن میگه وقتی تدبر میکنی به نتیجه میرسی باید اونو به یه آدم حسابی چیکار کنی؟ عرضه کنی. اینا برداشت میکردن و بعد اجرا میفرمودن. قاتل و ائمه الکفر معناش چیه؟ کسی که امام کفره بکشید. کی امام کفره؟ آقای مطهری، آقای مفتر. برید اینا رو. آقا معنای قاتل و ائمه الکفر همینه؟ به شما ربطی نداره. مصداقش همین فرده؟ به شما ربطی نداره. آقا شهید نواب و فدایان اسلام همین کارو میکردن. جای دیگه اینو نگیم. فدایان اسلام چیکار میکردن؟ کسی میدونه؟ میخواستن کیو بزنن؟ اکی؟ کی گفت آیت الله میلانی؟ آفرین. توسط کی؟ آفرین. اصلا یه باری هم اونا هم سر کن یه دقیقه، اونا هم نکن. اینا به جنبندی میستن در مورد یه آدمی که بلا شک خائن به مملکت امام زمان علیه السلامه. شهید مطهری میرفت از آیت الله از ما میلانی مرجع درجه یک عالم تشیع، مرجع صاحب ثبت، مجوز میگرفت که این محدود رو دمه. اینا میزدن شهید نواب آدم متشرعی نیستش که به نظرم اینم همچین رادست نیا بزنید، اینم بزنید، یالا تنها نشینید دوتا با هم دیگه. اینطوری نبوده ها، تک تک موردی اجازه میگرفتن میزدن. تفسیر مادی آیات قرآن برود از اون تفسیرهای مارکسیستی بگیرید تا این که الف لام میم چیه؟ الف لام میم چی میگه تفسیرش؟ انگلس و لنین و مارکس. الف لام می انگلس لنین مارکس. نتیجه باز شدن باب تفسیر انحرافی از قرآن کریم بدون آشنایی با علوم اسلامی حتی ادبیات عرب. یعنی شما فکر کن یکی بخواد تفسیر آیات قرآن تفسیر کنه نحو نخونده باشه، یعنی بیاین دو روز با هم بخندیم. نحو نخونده باشه آره مگه میشه؟ میبینید که شد کار نشد؟ نه صرف نخونده، مثلا فرق اعلال و ادغام ندونه. شغل میکنی؟ نه جدی میگی؟ جدی میگی؟ آره جدی. ببینه شد دیگه این کار کردن. تفسیر انحرافی قرآن در حالی که صرف و نحو نخونده. ای خدا من این رو در کدام قسمت دل قرار بدم؟ تو لوز المعده بذارم؟ بذارم کنار کبد؟ کنار تعال بذارم؟ بله؟ علما؟ علما چیکار می‌خواستن؟ نه قبلش علما اعلام میکردن ولی اونا جاهار کار خودشونو میکردن. جلسه تشکیل میداد یه سری آدم داغ کله شق و دور خودش هم میاد کار خودشون میکرد. علما چیکار میتونستن بکنن؟ زمان شاه دولت دست ما نیست، حکومت دست ما نیست که برخی از اینا بشه برخورد کرد. ضمن این که برخی از اینها غیر مستقیم شاگرد برخی از جسارتا خود علما بودن، خود به ظاهر علما بودن که در خانه اگر کس است یک حرف بس است. به برخی از اون آقایون تذکر داده شده آقا کلاس تفسیر تو تعطیل کن. باز نپرسی کیا؟ آقا کلاس تفسیر تو تعطیل کن، شما قبل انقلاب از تفسیر شما نمیدونیم چرا اما این در میاد این در اینا نگاه انحرافی دارن، ما نمیدونیم شما چی میگی اما محصولات یه چیزیشون میشه. گوش نکن. اینا هم بزار علما بود. بفهمید با کیا صحبت بشه؟ آره دیگه، مثلا اینا میرن سراغ حسن علی منصور، خب نخست وزیره داره با قراردادها که میمنده کمر مملکت رو میشکنه، این دیگه حرف زدن نداره که. اگه میخواست شاید قانع بشه تو مجلس انقدر مخالفت کردن، یه تنه به خاطر که نظر شاه رو برآورده بکنه قرارداد استعماری نمیبست. حالا اینو به شاید نواب بگید من غلامی هستم، حالا منتقل میکنم اگه جایی دادم صحبت زیدی بود. اما بفهمید یکم بلندتر میگیم. چرا؟ یعنی ما همین الان بسیار از حرفایی که امروز میزنی درد همین امروز هم هست، کاملا همینطوره. یعنی بله این که حالا یه ذره از این گوشش بزن، این تیکر رو بیخیال شو، اونجاشو کم و زیاد کن که انشالله جذب بشن. به چه قیمتی؟ بعد اون کسی که جذب میشه با بریدن یه گوشه دین، بعد چقدر دیگه باید ببریم که بمونه؟ بعد خود اون باز برای جذب چقدر میخواد ببره؟ هیچی. بعدش میشه شیره بیال و دوما اشکن. ببینید شهید مطهری اینجا میخواد برای تبیین یک نظریه که بیان دلائل رویگردانی از دینه یه نمونه عملی بیاره. طبیعی است این که سراغ نمونه عملی بره که ابعادش گسترده است، یعنی جنس توش جوره. نهضت کلیسا و دوران قرون وسطا خب خیلی کامله. قطعا اگر شما بگید ما میخواییم بحث علل گرایش به مادیگری رو روی یه نمونه های دیگری، به قول شما روی کیس های دیگری مطالعه بکنیم، قطعا یکی از اینها میتونه جریان اعراض از دین فاصله سالهای 1300-1357 باشه. قطعا اینم میتونه باشه. اما شاید در اینجا رفته یه نمونه نظری عملی پیدا کرده که خیلی بیشتر به کارش میاد. این منافی اون نکته که شما میفهمید نیستش. بله؟ این گروه ادامهش میشه فرقان، یعنی فرقان ادامه این جریانی بود که از زمان 1300 و مثلا از ابتدای دوران چیز آغاز شد، از ابتدای دوران محمد رضا آغاز شد و یعنی از قبل از اون آغاز شده بود، در دوران انقلاب به اوج خودش رسید. اما خب هرچی اومد جلوتر هی چهرهش عوض شد دیگه. دیدید که گفتم از کجا آغاز شد؟ از تبلیغ آغاز شد، به تغییر رویکرد تفسیر به قرآن کریم ختم شد. گورسفورد
میشه
نه
فحشو
بذارید وسط صاحبش خودش. شاید منی که میخوام نفهمم کیو میگه، اما فرض کنید یه نفر میخواد شخص شما رو نقد کنه، خوبم شما رو میشناسه. من این مطلب میگم، میگم بعضیا ما چند جور سوال داریم، یه مدل اینه، شما میگید منو میگه، خودتون میفهمید. مثلا خودتون زدم که چون سوال میپرسید این قشنگ یعنی بحث اصلا بچسته به جهت مثال. خب این الان مزاح بود ها، توضیح بدم. علل اعراض هستین؟ بله فهمید. وقت این دو تا خط هم خط اولی زاویه میگیره، هر چی بری جلوتر فاصله‌اش بیشتر میشه. یعنی شما وقتی که شروع کردید به تفسیر آیات قرآن بر اساس اون چه به ذهنی میرسه که صرف و نحو نمیدونه، منتظر همه چی باش، نگو الان به اینجا رسیدیم که آقا مثلا اینجا زبان حضرت پیغمبر حال یا قاله، این اولشه، فردا این نی، یعنی فردا عمق مطلب خیلی پیچیده‌تر خواهد شد. کسی به این توجه نکرد، گفتن نه. بعضی وقتا میگم یه اشتباه شما رو میگم این کارو نکنید. حالا خیلی سخت نگیر. میگم من فردا رو دارم میبینم. والله کاری که شما داری انجام میدی که به من لطمه ای. علل اعراض از دین و گرایش به مادیگری چیه؟ سه سال. بفهمید. بله، ولی میگم به چه شکلی در اومد. یعنی یه تفاوت تو اسمش داریم. علل اعراض از دین چیه؟ تو سه ساحت میخواییم بحث بکنیم، ساحت عقل و شناخت، ساحت گرایش و میل و ساحت عمل و رفتار. همون سه ساحت که همیشه بحث کنیم، شناخت، گرایش، رفتار. بعد پاسخها رو ناظر به همین میدیم. علل اعراض از دین و گرایش به مادیگری، شهید بوتحری نمونه مطالعاتی و مورد مطالعاتی شیه؟ کلیسا و دوره قرون وسطا. نارسایی تعالی هم دینی، هم فلسفی، هم سیاسی اجتماعی. چندتر که کلیسا خراب کرد، هم مفاهیم دینیش، هم فلسفیش، هم سیاسی اجتماعیش نارسا بود و مردم به این دلیل از دین زده شدن. به جهت دینی، نارسایی مفاهیم کلیسا درباره خدا و ماوراءالطبیعه. کلیسا در دوره 395 تا 1453 چه تصویری از خدا ارائه میکنه؟ تصویر انسانی، موجودیست که ناراحت میشه، عصبانی میشه، باید راضیش بکنیم، باید دمشو ببینیم. این تصویر برای عقلا، برای عقلا قابل قبول؟ این آدم ها عقل نگاه میکنن و خدایی که همه چیش مثل ماست چه ویژگی داره که میتونه ما رو خلق کنه؟ دیگه نمونه میگم، جستجوی خدا در مجهولات. مردم سوال دارن از کلیسا که خدا چیه؟ صفات خدا، ذات خدا، اراده خدا. خدا رو حواله میدیم کلن به هر سوالی دارن. ببینید ما تو اسلام میگیم تو ذات خدا تدقیق نکن، ولی در مورد خدا سوال داری؟ توضیحاتی داریم، یعنی یه تصویری از کلیت خدا من هست. خدا کلن تو مجهولاته. مرموز جلوه دادن طبیعت، عالم، در حالی که اسلام اینا رو تبیین میکنه، تدقیق میکنه، تشریح میکنه. دو، عدم امکان جمع بین زندگی دنیا و خداپرستی. خیلی دیوانه‌ای. چجوری برخورد میکنن؟ میگن که شما غرایز بشری، فطرت، حقیقت جویی، دانش طلبی، هر چی، اینا رو باید بذاری کنار. اگر دنبال آخرت هستی باید دنیا رو بذاری کنار. میل جنسی، تجرد، خب نیازه. اگه میخوای بری سراغ نیاز، از کلیسا برو بیرون، کشیش نباش، دنبال خود برو، دنبال دنیا. نمیشه هم دنیا هم آخرت؟ نه خیر، من حقیقت جوام، میخوام تحقیق کنم ببینم اصول کلیسا. نه دیگه، همین که کلیسا میگه، من فطرتی دارم، دانش طلب، اینا رو ول کن. شما به عقلا بگی یا دنیا یا آخرت، واکنششون چیه؟ شما رو پس میزنن. یعنی چی یا دنیا یا آخرت؟ کجا داوردی؟ در دین ما لیس منا من ترک الدنیا للآخره و من ترک الآخرت للدنیا. دنیا و آخرت با همه. شما این مفاهیم دینی رو ارائه بکنی، عقلا از تو نمیپذیرن، از تو رویگردان میشن، از تو توجه میکنن به بحثه، در بحث تو مشارکت میکنن. عقلا تحریک کنن، بلکه یه چیزی میگن، اوغلا نسبت به تو چه میدونم، نسبت به تو چیه؟ کلاس دوشنبه بوده، دیدم بیهار استاد دیگه ماه مبارک دیدم داره میاد، هنوز که نیومده. اینا استقبال ماه مبارک میرن تو بیهاری. استقبال ماه مبارک پریش هم عرض کردم به چیه؟ به یه کارهای دیگری حتمیل باشه. مفاهیم فلسفی شما همش اینجوری نگاه کنید به بحث من که این حرفا رو به یه آدم عاقل بزنی واکنش رو چی؟ چی میگن در مورد تو؟ با این به تو اقبال میکنن، میگن تو درست میگی، عقلانی حرف میزنی، میگن دیوانه است بابا. یعنی چی؟ مفاهیم فلسفی یک تعارض نمایی غیب با غیب و واقع. شما اگر به غیب اعتقاد داشته باشی یعنی واقعیات عالم رو قبول نمیکنی، ارجاع بدی امور رو به یه سری مسائل غیبی، میگیم خب واقعیت عالم اینه. نه دیگه، یا غیب رو بپذیر یا میخوای این حرفا رو بزنی. من شما سوال میکنم اعتقاد ما به غیب منافی اعتقاد ما به نظام علی معلولیه؟ بله، ما معتقدیم غیب هم بخشی از نظام علی معلولی. اگر برهان تسلسل رو بخوایم نپذیریم باید به غیب معتقد باشیم، یعنی محال بودنش رو بپذیریم. ما غیب رو هم در راستای نظام علی معلولی میدونیم. شما چی؟ نه دیگه، یه انتخاب کن. این دوگانهای غلط و مغالطه آمیزی که درست شد از طرف عقلا در مقابل کلیسا پذیرفته نمیشه، اونو پس میزنن و همین میشه ریشه رنسانس. دو، تلازم عدم علم با علم بعدم. ما یه چیزهایی رو تو عالم حس نمی کنیم، نمی بینیم، نبو می کنیم، نمی چشیم، نه می شنویم، نه لمس می کنیم. واکنش ما نسبت به اینا چیه؟ بله؟ واکنش انکاره؟ نه، واکنش ما، ما میگیم که بسیار خوب، همه چی عالم محسوس، همه چی قابل تجربه به معنای مادی و فیزیکی نیست. ما اینو میگیم، اینها در چارچوب نظام علی معلولی میگنجن. آره ما قبول داریم. خب ندیدی که؟ مگه فقط دیدن علامت بودنه؟ اینا هر چیو که نمیتونستن متوجه بشن چیکار میکردن؟ معدوم میپنداشتن. اشکال نداره، شما کلیت یه چیز رو با عقل میپذیرید، یه جایش میگید من گیر میکنم، میگم آیا عقل تو کامل؟ میگه کاملی. اگه کلیت اینو عقلانی پذیرفتی، اجزایش عقلانی هستن، اگه جای نفهمیدی مشکل از توه. و ما ادراکن، نه این که اون قابل فهمیست، تو فعلا کشش شو نداری. به زمان میریم قیامت، بسیار از چیزایی که درک نمیکنیم و در قیامت درک میکنیم، پس ذاتاً غیر قابل درک نیست. یک. دو، یه چیزهای ذاتاً غیر قابل درکن، مثل ذات خدا، مثل چیزهایی که علم خداوند حتی به رسول خودش نمیده، اونو خود خداوند میگه و میگه چرا این شکلیه، میگه چون اگه قرار باشه من همه چیم قابل درک باشه محدود میشم، من محدود باشم دیگه واجب الوجود، باز دلیلشو میگه. این فرق میکنه با اینکه کلیسا به مردم بگه که اینه چون من نمیفهمم. سه، مفاهیم سیاسی اجتماعی که اینجا مردم محسوس‌تر میفهمن که نمیتونن کنار بیان، مثل چی؟ تعارض خداپرستی و آزادی انسان. شما اگه خدا رو قبول داری دیگه آزاد نیستی، باید سر بر آستان کلیسا فرود بیاری. ما در اسلام چی میگیم؟ ما میگیم که اگر میخواهید آزاد باشید اتفاقا خداپرست باشید. و یزع عنهم اسرهم، کی داره میگه؟ بذارید دست میتونه ارتفاع بیشتری رو و یه زرن ها و الاغلال التي كانت عليه آفرین. دین اومد چیکار کنه؟ دین اومد دستپای ما رو باز کنه، فکر کنه. ما معتقدیم که خدامداری عین آزادی است. اینا میگن که نه، اگر که خدا شد شما. دو، تلازم حاکمیت خدا با استبداد و نفی حق مردم. مردم حق سوال دارن، حق دارن بگن آقا این چرا اتفاق افتاد، آزادی اجتماعی دارن یا نه؟ معلومه که دارن، معلومه که دارن. خدا اصلا تو مباحث سیاسی مردم رو به مشارکت طلبیده و شاورهم فی الامر، پیغمبر با مردم مشورت کن. اما تصمیم با خوده. ها حاکمیت خدا یعنی استبداد، یعنی عدم پاسخگویی، یعنی یه نفر بیاد بگه ما سیاه، ما بگیم ما سیاه، یعنی حق مردم نفی بشه به مردم. من سوال کنم چجوری یه موضوعی باید ایشون یه جور ما یه جور، خدا من یه جور خواسته؟ نه، این موضوع موضوع تکوینی نیست که خدا خواسته، موضوع تشریعیه. یعنی بگم دوتای ما یه درخواست الان داریم از دادگاه، چرا به ایشون اینجور؟ دیگه اقتضای خدا محوریه. شما این بحثای دینی فلسفی سیاسی اجتماعی رو بذار جلو عاقل، چیکار میکنه؟ پرتش میکنه جلو خودت که آقا چرت و پرت چه داری میگی، اینا همش نارساس، همش غلطه. دو، بعضی جا مفهوم نارسا نیست، چیه؟ رساس، ولی درست عرضه نمیشه، درست ارائه نمیشه. ارائه توسط کی انجام میشه؟ غیر متخصص. این یا فردیه یا تشکیلاتی. کشیش نادانه، مجموعه کلیسا نادانه، هر دوش اتفاق میفته، هر دو. خب بروزش چیه؟ ببینید من هی دارم به شما میگم، حرفای منو با عینک یک انسان عاقل سال 1500-1600 بزنید. حالا از 1000 هم زدید، زدید. بفهم. عقلش چیه؟ نه. کی گفته عقل انسان عاقل عقلش پوزیتیویستیه؟ ما الان عاقلیم پوزیتیویستیم؟ نه، نه. من دارم میگم انسان عاقلی که پاسکال پوزیتیویسته؟ انسان عاقل به معنای دقیق کلمه. حالا این وسط عده عقلای پوزیتیویست بودن، اونا با عقل پوزیتیویستی روش هم میفهمیدن کلیسا داره بی خود میگه. اما انسان عاقل کاملی مثل علمای اخلاقی قبل مثل پاسکال میگن آقا چی دارید میگی؟ اونا اتفاقا نگران دینن، میگن چرا کلیسا داره دینو خراب میکنه؟ ولی خب زور اونا به جایی نمیرسه. ارائه توسط غیر متخصص فقط مال کلیسا بوده؟ بحثو بیاریم همین الان تو جمهوری اسلامی. فردیش مثل تعریفات عاشوراست، تشکیلاتیش میشه داعش. گاهی اوقات یک سخنران، یک مداح، یک مبلغی که داره حرفای به درد نخور و غلط میزنه، داره یک مفهوم مطلوبی به نام عاشورا و شهادت و چی؟ نامطلوب ارائه میکنه. حالا یه وقت این خودش، این مبلغ اینجوریه، این مداح اینجوریه، یه وقتی تشکیلاتی میخوان دین رو بد جلوه بدن. داعش نمونه اینه، یه گروهی به صورت کاملا. اون بالا ما با کی مواجهیم؟ با یه کارشناس کارنشناس، با یه مبلغ بی سلیقه، با یه معلم بی حوصله. اینا چی هم؟ اینا غیر متخصصه هم که فردی دارن از این نامطلوب میکنن. آیا ما با یه جریان مواجهیم؟ این دیگه به قول امروزی ها یک پروسه نیست، یک پروژه است، هدفمنده. هر کاری کردن اسلام بد جلوه بدن نتونستن، شروع کردن اسلام سازی. داعش محتاج هزار سال مطالعه است. هی یه کاری کردن که مسلمان ها رو بد جلوه بدن تو جای مختلف دنیا. دیدن هر چی ما میگیم این مسلمان ها وحشیان، یه باری این آدم مسیحی میینه، این مسلمان همکلاسیش چقدر با محبته، کار نمیگیره. اسلام رو بازی کردن، کسی رو مسلمان نمایوندن، گفتن آقا اسلام اینه. دیگه داعش رو نمیشد کاریش کرد. دقت دارید برزن؟ تا قبلش تبلیغ علیه اسلام بود. اسلام اینه، اسلام اونه، اسلام بده، اسلام اوخه. خب یه درصدی میگرفت، ولی درصد عمدهش نمیگرفت. چرا؟ چون مردم مسلمان ها رو میگن بیدی مسلمان ها ببینن تو رو گاز میگیرن، موات رو میکشن، لباسات رو دیگه پاره میکنن. بعد اینو میگه چه با محبته. قالب دوره هایی که تبلیغ علیه اسلام فیلم مثل 11 سپتامبر نتیجهش برعکس عکس شد. اما تو داعشی چه لطمه ایزد داعش، تصاویر اینا به صورت برخط پخش میشد که دارن آدم ها رو سر میبرن. اصلا اون قسمت کنار دریا قرمزه، انقدر خون داره میره، بعد برخط هم نشون میدادن اینو دیگه. بعد یه باری این همکلاسی مسلمانش که میاد، ناخودآگاه احساس میکنه دیگه دوست نداره کنار این بشینه. میگه حالا این چیزایی که نشون دادن شاید اینه، مثل اوناس فرصت پیدا نکرده تا الان، یعنی الان داره بازی میکنه تا اون زمان موعدش برسه اینم خودشو منفجر کنه. تا قبلش علیه اسلام تبلیغ میشد، این دفعه اسلام بازی شد کامل و دیگه اینو نمیشد به راحتی جمعش کرد. این ساحت عقل و شناخته. علل اعراض از دین به جهت شناختی تو دوران سیاه قرون وسطا این حرف هست، این کارهای خارق‌العاده‌ای که یه عده‌ای می‌کردن در ساعت گرایش اتفاق می‌افتاد. دقت کنید، یعنی چی کار می‌کنی به جهت شناختی؟ آدم‌ها میگه برو بابا. چه کار می‌کنی که میل و رغبت آدم‌ها بهت میگه برو بابا؟ یه جا عقلشون میگه برو بابا، یه جا رغبتشون، یه جا رفتارا خیلی خارق‌العاده است. تو میل و رغبت ما مواجهیم با گرایشات ارضا نشده، با نیازهای پاسخ داده نشده. یه چیزی باید پاسخ بدی، نمیتونی بگی حالا با حالا کار را نمیفته. گرایشاتی که ارضا نشدن و باید ارضا بشن، اینا یا حقن یا ناحق. یه گرایشی ارضا نشده ولی اصلا حق نیست که ارضا بشه، هیچی حقه. اونی که حقه، یک، ما تعالیم رسا رو درست معرفی نمی کنیم. با مثال بگم که خوب جا بیفته. شما میبینید مردم میخواهند نسبت به دینشان، دنیایشان و آخرتشان بدانند. خب پس نیاز به تبلیغ داریم. چجوری تبلیغ میکنی؟ یعنی این گرایش و این میل رو چطوری جواب میدی؟ میای سخنرانی میکنی در مورد خوف، ترس از خدا. سخنرانی تموم شده همه نشستن، میگه چرا نمیریم؟ کجا بریم؟ اینجور که ایشون حرف زد احدی به بهش نمیرسه. حتما الان دارم میگم، شما هم خاطراتی از این سنخ دارید. از اون طرف میاد صحبت میکنه، یه کوبیتی درست میکنه، تمام میشه، افراد نشستن دارن بشکن میزنن. میگن نمیری؟ میگن همه جا بشکن میزنیم میریم بهش. ما بشکن میریم بهش؟ آره بابا، اینجوری که ایشون صحبت کردن معلومه ما چقدر خوشبختیم و این بر اون بر کلا همه جا آرومه. خوفی، رجایی، روش تبلیغی تو نقص داره. نیاز و گرایش او برای فهم معتدل دین و دنیا را ارضا نمی کند. ما دوست داریم پای صحبتی بشینیم ما رو متوهم بار بیارن، یا اینقدر بترسونن که کپ کنیم ردیف آخر بشینیم با کنارمون صحبت کنیم، بعد دستمون اینجوری بگیریم یه هم کنیم استاد محترم متوجه نمیشن و بعد دست بر پیشانی بساریم و عرقشن بپاتیم. خب یا اینجوریه، یا من برای چیز بگم برنش بگیم آقا دیگه بقیه سخن نمیخواد، ما میریم تو خیابون که بالاخره حرکاتی از ما سر بزنه. این جفتش غلطه. من اومدم عاقلانه، معتدل، دقیق، بدون افراط تفرید به من بگی دینم و دنیایم چگونه است و چه باید بکنم، وظیفه‌ام چیست، به کجا آمدم، آمدنم برای چه بود، به کجا میرم. درست، عقلانی، قابل قبول. اینو تو جواب ندی، بگی گناه کن بیا پول بده. چقدر گناه کردی؟ اینقدر میشه 47,000 تومان. یه ایران چک 50 دارم بده، 3 تومن زیاده. تو خیام مزاحم دو نفر شو که 3 تومن تاخ شه. هر مسخره میفهمه که مسخره در از این نمیشه. من تعجب میکنم چرا اینقدر طول کشید در اروپا. دو، عدم اجرای درست تعالیم رسا. یه وقتی چیزی رو درست ارائه نمیکنی، درست عرضه نمیکنی، یه وقت درست اجرا نمیکنی. مثال واضح، روش غلط امر معروف و نهی از منکر، روش های آرسن لوپنی، پیچوندن های عجیب غریب، برخورد های خارق العاده، کلمات غلط، کلمات غلط، بد گفتن، بد. من بارها به شما عرض کردم میشه یه آدمی رو دستشو گرفت بدونی که آب تو دلش تکون بود، میشم یه جوری دست طرف رو بگیری که کل هیکلش به روی بره. این به بیان ما، به نگاه ما، به لحن ما. لحن خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. یعنی شما کلمات رو با چه لحنی ادا میکنید؟ مثلا با کناری چجوری صحبت میکنید در ردیف دوم؟ در ردیف دوم کناری چطور برای تو توضیح میده؟ اینا لحنش مهمه. یعنی نفر ردیف دوم در این نفر سوال میکنه، میتونه بگه منو جهنمی نکن و او حرفش ادامه نده. میتونم با دست اشاره بکنم این مطلبی که گفت اینه، فکر نکنید من از غلامی کمترم، جمر باید اونجا میشستم، اما دستوان این نشسته با گلار بود بدن. میتونه اینجور باشه، چه بسا میتونه اینطور نباشه. الان این نهی از منکر رو ببینید چقدر خوب بود. اولش میگفتم چیزی نده، آخرش احساس کردم این جرد ینابی رو فهم قلبی الالسانه شد و خوب شد. چرا ذوق آدم ها رو کور میکنیم؟ روشم من واقعا میگم، بعضی دیروز تو راه بودیم بچه‌ها سوالی پرسیدن، بحث آینده مال برای این کلاس بودن یا نه، اون 4 5 نفر جلو در راه رفت من مشغول مطالعه و اینا بودم، بقیه چیکار مطالعه کردم، متأسفانه ردیف کناری من یه نفر نشسته بود، گفت یه نفر سوال داره، جای خودشو داد به اون، یعنی جای قصبی رو داد اون فرد، اومد نشست و باب سوال کردن از من در راه باز شد. ولی خوبیش این بود که از قوم دور شده بودیم دیگه، یعنی مسافت کم بود. اما سوال خوبی پرسیدم، توی کلاس کی نیستن هیچ کدوم از اون نفر؟ خب الله شد. بله؟ اونا که سوال میکردن؟ واقعا؟ چجاله؟ یکیشون یه سوال پرسید در مورد آقا چی میشه این دیگه کشور از بین رفت فلان؟ اونجا گفتم من معتقدم اگر میشد عده زیادی از آدمهای به ظاهر خوب رو ما یا ببریم شمال دریای خزر یا جنوب خلیج فارس، اینا رو تقدیم برادران نهنگ، وال، کوسه و ماهی های درشت اندام بنماییم، خیر دنیا آخرت توشه. برادران خوب متوجه میشه دیگه، برادران که فعالن در عرصه‌های مختلف تلاش میکنم اینا دیگه، گمان میکنم که خب مصادیق گفتگو میکنن، در مسترن، نامزد میشن، احساس تکلیف میکنن، اینا بدین گوشت رو بخورن، حالا شو ببرن گوشت تازه، حالا ممکنه بعضیش مثلا اینا دار سنا گذشته باشه گوشتشون تازگی جوانی رو نداشته باشه، یه حتم بده بله؟ قشنگ سیرشن کوسا، هم دیگه حمله نکنن به کشتی ها و چیزای دیگه، همین که جمهوری اسلامی عاقبت به خیر شه، همیشه دارم خودمو میکشم که یه کلمات متقاطع بگم رد شه. بله؟ حدس میزنی؟ آها چرا؟ کوسه دیگه براش خیلی گرایشات مهم نی، اون دیگه میل میکنه میره، ما خیلی لطمی میخوریم دیگه، ساعت 5 این حرف بد میشه زد، باور کنید ما خیلی از این لطمی میخوریم که یه جایی میخواییم یه کار خوب بکنیم 20-30% انرژی ما صرف چی میشه؟ اول قبلی ها رو صاف کنیم، 30-40 خوبه ها، 70-80 90 داشتم میگم مشتریشی 90. در روز یه جا بودم 9 روز داشتم پاکسازی میکردم، روز دارم گفتن حالا چی میگی؟ فهمیدی الان بگم؟ حالا بگو 9 روز از در روز، از بس که ما واقعا متخصصیم در عدم اجرای درست تعالیم رسال، طرف متفاوته با ماست، نظرش، حرفش، قیافش، رفتارش، چی کار کنیم؟ یعنی قدم اول چیه؟ چی باید از ما ببینه؟ نمیدونم، شما نمیخوام برای دم رو نهید بشم، خب فقط میخوام نهید بزنم که ای خدا یکی از حاجات ما رو، یعنی به زبان ما بدست توی ماه مبارک درخواست سلیقه از خودت قرار بدیم، یعنی هر سحر که انشالله همه بیداریم، همه توفیق نماز سحر انشالله داریم، هر شب بگیم خدای سلیقه به من بده، موقعیت شناسی، فضا شناسی، مخاطب، یعنی من یه گرگی بشم ملائک منو نشون بدن بگید لامستم این نجانم فلرز قلیفه اینه، اینقدر خوب بدونم کجا چی بگم کجا چی نگم.